أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون. إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين. لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين. نکاتی که در اون آیات قبل مونده است در ضمن آیات قرائت شده اون هم اشاره می شود. در آیه 35 همین سوره مبارکه اعراف چنین گذشت: یا بنی آدم، اما یأتینکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی. اینجا قصه آیات الهی با تعلیم کتاب و حکمت و تزکیه همراه است و معنی داستان سرایی و نقل قصه نیست. اصولا قصص قرآن هر کدام از اونا احسن است که احسن القصص است، یعنی بهترین وجه بیان قصه همان است که قرآن بیان کرده. احسن القصص نه احسن القصص، نحن نقص علیک احسن القصص که معرف مطلق نوعی است، یعنی قصصا احسن. تمام قصه های قرآن احسن القصص است، یعنی به بهترین وجه آمده، منزه از کذب است، منزه از مبالغه است، منزه از افراط و تفریط است، حکیمانه است، حکمت در او آموزنده است و مانند آن. نه احسن القصص، نحن نقص علیک احسن القصص، یعنی قصصا احسنا احسن. خب اون قصص و اون قصه احسن است که تعلیم کتاب و حکمت را به همراه داشته باشد. لذا در همون احسن القصص معنیش نیست که این قصه، چون قصص جمع دیگه، معنیش نیست که این قصه از قصه های دیگر بهتر است. اما اینجا قصص نیست که جمع قصه باشد، این قصص است و مصدر است و مفرد است، قهران مفعول مطلق نوعی می شود. این که فرمود انبیا می آید قصص الهی را بازگو می کنند، این با تعلیم و حکمت همراه است. دلیل این که وقتی ذات اقدس لا برخی از قصص را نقل کرد، فرمود این نفی قصت هم لعبرتن لعول الالبا، معلوم می شود که آموزنده است. در سوره مبارکه انعام که قبلا گذشت، همون وقتی تبهکاران از دو گروه جن و انس به جهنم رفتن، آیه 130 سوره مبارکه انعام این است: خدا به اونها چنین خطاب میکند: یا معشر الجن والانس، الم یأتکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی و ینذرونکم لقاء یومکم هذا. در سوره اعراف خطاب‌های ابتدایی را بیان می‌کند، یعنی همه انبیا آمدند به اممشون گفتند به اینکه اگر رسولی آمده است آیات الهی را بر شما تلاوت کرده است بپذیرید. اونها یه عده می‌پذیرن یه عده نمی‌پذیرن. اونایی که نپذیرفتند و گرفتار جهنم شدند، در قیامت خداوند برابر آیه 130 سوره انعام به افرادی که در اثر عدم پذیرش آیات الهی وارد دوزخ شدن، اونگاه خطاب میکنند: فرمود یا معشر الجن والانس، الم یأتکم رسل منکم که یقصون علیکم آیاتی و ینذرونکم لقاء یومکم هذا. معلوم میشود که قصص انبیاء علیهم السلام با انذار همراه است، با تعلیم کتاب حکمت همراه است. مطلب دیگران است که در قالب این موارد خدا فرمود که رسولون منکم، اینکه از جنس شما باشد خیلی کمک بکنه دیگه. این فرشته که نیست که شما بگویید ما نمیتوانیم به او تأثیر کنیم، این از جنس خود شماست. چون از جنس خود شماست، شما میتوانید کاملا بپذیرید و به او اقتدا کنید. این نقش کلمه منکم است که هم در سوره مبارکه اعراف آمده هم در سوره انعام. مطلب بعد، بله، چون تقلیب دیگه، بله تقلیب است. برای جن باید رسولی باشد، نه از جنس جن. نه هر دو جا یکیست، چون وقتی خطاب به این مجموع میکند مثل این خطاب به زن و مرد میکند، میفهمد به این که ای زنها ای مردها مگر از جنس شما پیامبری نیامده، یعنی ملک نیست، موجودیست دیدنی، میتوانید با او سخن بگویید، اما معنیش نیست که از صنف شما باشه، از همون از صنف شماست، یعنی موجودیست مرکب از جسم و روح، قابل دیدن است، حرف قابل شنیدن است و ماننده. لذا در قرآن از این تعبیرات کم نیست، اما هیچ جا صورت روشن ندارد به این که مثلا ما پیامبری از جن داریم. برای جنها پیامبر هست، اما از جنس اونها باشد دلیل نیست. سطح درک اونها بعید بین حد رسد که مقام نبوت را پیدا کنند. مطلب بعدی آن است که گاه گفته می شود این لکلین زعفون، اونها که گفتن ربنا ها اولای ازلون آفعاتهم عذابن زعفن من النار، منظور این است که عذاب ما دامنگیر اونها بشود، یعنی ما را عذاب نکنید اونها را عذاب بکنید. اونها دو تا عذاب داشته باشند، هم عذاب خودشون هم عذاب ما را که ما را گمراه کردن، ما چرا معذب بشن؟ این سخن ناسواب است، برای اینکه اگر یه وقتی تابع مستضعف فکری باشد او خب گرفتار عذاب نخواهد شد، اما بحث در مستضعفی است که حق برای او روشن شده است، با داشتن راه حق عمدن راه باطل را طی کرده است. به دلیل اینکه در سوره مبارکه سبع این چنین آمده است، آیه 32 سوره سبع این است که وقال الذين استكبروا للذين استضعفوا ان نحن صددناكم عن الهدى بعد اذ جاءكم. در فضای این گفتگو برقرار می شود که مستضعفین که دنبال روی مستکبرینن می توانستن ائمه حق را انتخاب بکنن، شناختن، ولی به سوی اختیار به دنبال ائمه کفر رفتن. لذا در قیامت در که جای احتجاج هست و هرگز اونجا جای باطل گویی نیست، حجت حق در اونجا ظهور میکند، مستکبرین به مستضعفین این چنینی میگویند به این که ما شما را گمراه نکردیم، برای اینکه هدایت به شما رسیده است. انحنو صددناکم عن الهدى بعد جاءکم بل کنتم مجرمین. پس نشون میداد که اینها مستضعف فکری نیست، یعنی کسانی که تحت سلطه دیگری قرار گرفتن سلطه پذیری را زمینه برای سلطه گری دیگری قرار دادن. یک کسی که سلطه پذیر است و میتواند سلطه پذیر نباشد، این چنین مستضعفی مقصر است. اما اگر کسی سلطه پذیر شد و نمیتوانه سلطه پذیر نباشد، اون مستضعف فکری هم به ماننده. در چنین مواردی که دنبال رو با خود مطبوعین هر دو به جهنم می روند و هر دو دارای عذاب مضاعفند، مال جاییست که مستضعف می توانست مستضعف نباشد ولی شد. مطلب نشان دیگر است که وقتی ذات اقدس اله فرمان ورود جهنم داد، قالت خلو نارن قالت خلو فی امم قد خلت من قبلكم من الجن والانس فی النار، این مال بعد از محاسبه است. خب اگر این مستضعفین کسانی بودند که حجت خدا بر اونها تمام نشده بود، چه این گروهی که اصلا وارد جهنم نمی شوند، چون ورود جهنم بعد از مسئله تطایر کتب و انتاق جواره و سؤال و جواب و محاسبه و سنجش و ایناست. و اگر کسی واقعا معذور باشد یا جز مرجعون دل امر الله هم حتی باشد، دیگه خدا ممکن است که ما یتوب علیهم او یعذبهم، حالا ممکنه که توبه خدا به لطف خدا شامل اونها بشود. اما اینها که فرمان خدا به ورود جهنم دامنگیر اونها شد، معلوم میشود که اینها کسانی هستند که بعد از جا عمل خدا بودند، یعنی واقعا تبین الرشد من الغیب، بعد بیراه رفتن. چون چنینن و ما در محاسبه برشون روشن شد که مجرمن، قهران وقتی میگوین ربنا ها اولای اذلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار، معناش این نیست که ما را عذاب نکن و عذاب اونها را دو برابر کن، بلکه معناش آن است که
ما را که عذاب میکنی عذاب اونها مثل عذاب ما نباشد، دو برابر عذاب ما باشد. اونگاه جواب میاد که نه، شما هم عذابتون دو برابر است، اونا هم عذابشون دو برابر، منتها شما بررسی نکردید. در سوره مبارکه جن نمونه از این بحث هست. آیه 4 آیه 6 سوره جن این است: و انه کان رجال من الانس یعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. عده ای از انسان ها به دنبال جن حرکت کردن که اونها رو قدرتی که دارن مثلا مشکلات اینها را حل کنن. اونگاه این فزادوهم رهقا در مرجع زادو، ضمیر زادو خیلی اختلاف شده است که آیا این تابعین باعث ازدیاد جرم مطبوعین می شوند یا نه مطبوعین باعث ازدیاد جرم تابعین می شوند. یکی از محتملات اون آیه این است که این گروه چون دنبال روی اون مطبوعینن و رجاله اونها هستند و ابزار دست اون هستند، باعث طغیانگری اون هستند. وقتی اینها به دنبال مطبوعین طاغی حرکت کردن، ابزار دست اونها می شوند. وقتی ابزار دست اونها شدن، باعث افزایش ظلم اونها می شوند. پس این تابعین باعث سلطه‌گری مطبوعین می شوند. فزادو این تابعین اون مطبوعین را رهقن به ظلم. چون این چنین است، پس این تابع و رجالی که به دنبال مطبوع حرکت کرده و بساط ظلم او را پهن کرده، این هم دوتا گناه دارد، عذاب او هم مضاعف است. که بعض از روایات هم این رو تأیید میکند. وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه فرمود اگه شما نرفته بودید در دستگاه عموی و ما رو خانه نشین نکرده بودید، چنین مشکلی پیش نمی آمد. پس لکلن زعفون ولکن لا یعلمون ناظر به این است که کل واحد از تابعین و مطبوعین عذاب اونها مضاعف است، منتها این تحلیل برای شما حاصل نشد. مطلب دیگر است که آیا ینالهم نصیبهم من الکتاب به معنای تمامیت حجت است یا نه. این اشاره شد که حجت خدا تمام شد، برای اینکه اینجا بفتاد فعل مضارع آمده نه فعل ماضی. فرمود به این که این گروه که تکذیب شدن، استکبار کردن، عالمن آمدن دین خدا را رها کردن، خدا به اینها مهلت میدهد تا اون چه برای اینها مقدر شده است از روزی برسد، نه اینکه حجت خدا تمام بشود. چون حجت تمام شده، اینا دیگه حالا مستکبرن تعدی میکنن، آیات الهی تکذیب میکنن، نه این که هنوز دارن فکر میکنن، نه این که ما اینها رو مهلت میدیم تا حجت تمام بشود، بلکه مهلت دادیم حجت تمام شد، اینا مستکبرن بیراه میروند و آیات الهی تکذیب میکنن. بهرن این ینالهم نصیبهم من الکتاب به معنای همون عمر و روزی و مانند آن است که برشون مقدر شده است. سوال دیگر این است که حالا سعی بشه سوالات مربوط به همون اون بحث روز باشد، دیگه گذشته نباشد. سوال این است که اگر امر عطی الله و عطی الرسول امر ارشاده است، خب اونا که حرف ائمه علیهم السلام را عمل نکردن، اینا فقط اقیم الصلاه را عمل نکردن، دیگه بیش از یک گناه که انجام ندادن. چون امر ائمه علیهم السلام، امر پیغمبر صلی الله علیه وسلم ارشادی است، امر ارشادی که عقاب آور نیست. بنابراین اینا چرا باید دو عقاب ببینن؟ وقتی امر اینها ارشادی است، دیگه نباید عقاب ببینن. پاسخش این است که امر پیغمبر صلی الله علیه و سلم، امر ائمه و سلام ارشادی نیست، واجب الاطاعه است. ما اینجا 4 تا امر داریم که اون سومی به چهارمی یک سنخن، اون اولی و دومی امر نفسیان و مستقل. یک امری است که خدا دارد، همون اقیم الصلاه آتو الزکا و مانند آن، جاهدوا فی سبیل الله، کتب علیکم الصیام، این امر اول که این عوامل تشریعی است که ذات اقدس الله بیان کرده و رسول به ما انه رسول صلی الله علیه و سلم بیره ابلاغ میکنه. یه امریست که پیغمبر از اون جهت که امام است و مدیر جامعه است و رهبر امت است دستوراتی میداد که کجا بجنگیم کجا نجنگیم با کی صلح کنیم با کی صلح نکنیم و مانند نظیر این که فرمود رهبر این گروه فرمانده لشکر اسامه است مبادا تخلف کنید تخطی کنید این امر دوم اینها مربوط به حکومت و رهبری اینا برمیاد امر سوم اطیع الله است که میفرماید اون چرا که خدا گفت اطاعت کنید این امر اطیع الله ارشاد است به اون اقیم الصلاة امر چهارم اطیع الرسول است که این ارشاد است به اون امرهایی که پیغمبر ائمه میکنند این اوامر یعنی امر اطیع الله ارشادی است اطیع الرسول ارشادی است نون امری که خدا فرمود اقیم الصلاة یا پیغمبر فرمود اسامه فرمانده لشکر است اون امری ارشادی نیست اگر کسی حرف پیغمبر یا امام علیه السلام را گوش نداد اهل جهنم است نه برای اینکه اطیع الرسول را اطاعت نکرد بلکه اون امر اولی را اطاعت کرد این امر اطیع الرسول ارشاد است و تابع مرشد الهی است دیگه دوتا عقاب نیست یکی این که چرا مثلا من گفتم اسامه فرمانده لشکر است شما گوش ندادید یکی این که اطیع الرسول را اطاعت نکردید این نیست اطیع الرسول ارشاد است به تابع مرشد الهی بنابراین اون دوتا امر امر نفسی است و واجب الاطاعه است و مخالفتش جهنم دارد این اوامر ارشادی است اوامر ارشادی تابع مرشد الهی هست مطلع بعدیان است که وجه جمع بین آیاتی که دال بر عدم حزن و خوف برای عده از مؤمن است به روایاتی که دال بر خوف انبیاست این چجوری است خب اینا چون میترسند و مینالند خدا وعده داد که شما در قیامت ترسی ندارید این سرمایه است این که خبر نیست که ذات اقدس الهی فرمود مؤمنین در قیامت حزن و اندوهی ندارند این که خبر نیست یا مؤمنین در دنیا هراس و اندوهی ندارند این که خبر نیست این وعده است خب برای کی؟ برای مؤمن مؤمن کیست؟ مؤمن کسی که سلاح‌الحل بکا یعنی اونی که دائما میناله مسلح است خدا وعده داد تا ما کسی که دائما اهل اشک و ناله است ما نمیذاریم او در قیامت مشکل ببینه خب حالا شما اشک و ناله رو اگه از مؤمن بگیرید تو رو خلع سلاح میکنید چون مینالت خدا به او وعده میده این چون زجه میزند خدا به او وعده داد فهمت من به کسی که اهل زجه است میگم در قیامت هراسی نده نه اینه که الله خدا خبر بده که مؤمنین هر ترسی ندارن یا مؤمن رو خلع سلاح بکنه نه اصلا این قابل جمع نیست اصلا مؤمن سلاح حل بکن مگر نان است که باید با دشمن بجنگه اعدا عدو نفس و کلتی بین جنبه اگر جهاد اصغر اوسط داشته باشه همین است جهاد اکبر داشته باشه همین است با نفس بجنگه این چین است با شیطان بجنگه این چین است نمیشه سلاح مؤمن را از مؤمن گرفت برای اینکه خدا فرمود لا خوف علیهم ولا هم یحزنون سه چهار تا سوال است که یکیش مربوط به بحث ماست حالا بقیه در فرصت های دیگه اون هم اولی هم باز خیلی مربوط به بحث ما نیست که آیا در عالم برزخ قیامت محرم و نامحرم هست یا نه نه اونجا چون جای تکلیف نیست ولی اصلا کسی این خلاف نمی کنه یعنی در بهشت می گفت حوری قاصرات و ترفن این با حور العین بودن که سازگار نیست حور العین گفتن هم جمع حوراء عینا هم جمع احور اعین است مردها که بعد از نماز اونها را می خوانند و وجدی به رحمت جمع من الحور العین این حور جمع حوراء و اون این جمع عینا است زنها که این دعا را می خوانند یعنی این حور جمع احور است و اون این جمع اعیان است به هر تقدیر اون فرشته ای که حوراست عیناست دیگر مژه کوتاه که نیست در حالی که تعبیر قرآنی است که قاصرات و طرف این قصور طرف نقص است اونجا دارد از جمال اینا سخن میگوید گفتن این کنایه از آن است که اصلا غیر همسر خود را نگاه نمی کنند عالمی است که لا لغبن فیها ولا تأثیم اصلا کسی به این فکر نیست که در سهم دیگری تعدی کنند خیال اصلا در اونجا نیست شما معادل اون که در جهنم اعاذنا الله من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا معادل اون که در جهنم آمده میبینید در بهشت نعمت است در جهنم آمده کل ما دخلت امتون لعنت اختها محیط محیط لعنت است. در بهشت میبینید نزعنا ما فی صدورهم من غل قیلا سلاما سلاما، محیط محیط سلم است. برخوردشون دعواهم فیها سبحانک اللهم تحیتهم فیها سلام، نه تنها لسانن به یکدیگر سلام میکنن نظیر دنیا، بلکه نزعنا ما فی صدورهم من غل، بلکه لا لغبون فیها ولا تعصیب، یه همچه فضای معطری است. اونجا هم یلعن و بعضا کل ما دخلت امتون لعنت اختها، هر چه قبیح است در اونجا بد است، هر جا قبیح است اونجا سه نمیخواهند چنین چیزی. خب بنابراین اونها متعدد نداره چون قبیح است. مطلع بعدی آن است که فرمود ان الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها، خب اینا از اون مستکبرین معاند و لجوجن که فرمود لتون زره به قوم اللد لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنه حتى يلج الجمل في سم الخياط، درهای آسمان بر روی اینها باز نمی‌شود. البته منظور آسمان است که دعا در اون آسمان مستجاب می‌شود، آسمان است که فی السماء رزقكم که رزق معنوی است، آسمان است که اوها فی کل سماء امرها، آسمان است که یتنزل الامر بینهن، چنین آسمانی درش به روی کفار باز نمی شود. نه این آسمان طبیعی که اینا مرتب با سفینه های بی سرنشین و با سرنشین دارن تردد میکنن، اون آسمانی که دعا به اونجا می رسد و مستجاب می شود، اون آسمانی که محور وحی است و او حافی کل سمن همرا، دعای مؤمن به اونجا می رسد یک، اعمال مؤمن به اونجا می رسد دو، الهی اسعد الکلم الطیب و العمل الصالح یرفعه، و خود ارواح مؤمنین هم به اون عالم راه دارن سه. بنابراین درهای آسمان غیب به چهره مؤمنین گشوده می شود حیان و میتن، اما برای مستکبرین و مکذبین آیات الهی باز نمی شود. و این ماله اعمی از حیات و ممادشون، ولی بعد از مرگ برای از خرون الجنه حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، گفتن این تعلیق بر محال است، هرگز وارد بهش نمیشوند مگر اینکه شتر در سوراخ سوزن قرار بگیرد، یه رو برود، همونطوری که ورود شتر در سوراخ سوزن محال است، ورود کافر مکذب مستکبرم به بهش محال است. در اینجا چند مطلب است، یکی این که جمل در نزد عرب ها مسئله است برای چیزی که دارای جسه عظیم است، خیاط به مخیط سوزن رو میگن، ابره سوزن را میگن خیاط مخیط، خیاط به مخیط اسم ابره به سوزن است، هم مخیاط یعنی سوراخ سوزن. در عرب برای چیز تنگ به کوچک به سوراخ سوزن مثال میزنن، تو عجب هم هست، در زبانهای دیگر هم هست، حالا این دلیل نیست که میگه از جای دیگر آمده به عرب. مطلب سوم آن است که گاه این دوتا رو با هم ذکر میکنن برای تعلیق، میگن اگر شطور در سوراخ سوزن فرو رفت فرو مطلب هم می شود، چون این مثل هست قرآن هم برابر با همین مثل سخن گفته است، یا نه چون خود ذات اقدس اله این مثل را در کتابهای دیگر گفته، صحف انبیاء قلب فرموده، اعراب هم مثل عبری ها از این مثل استفاده کردن و رایج شده، قرآن هم برابر همون رواج اون چرا که قبلا در کتاب های عهد عتیق و غیر عتیق فرموده اینجا هم بازگو کرده، نه چون مردم میگفتن قرآن فرموده. خب این معنا برای برخی گفتن خیلی روشن نبود که شتر وارد سوراخ سوزن بشود. از ابن مسعود سوال کردن جمل چیه، فرمود جمل زوج و ناقه است، اون شتر نه رو میگن جمل. گاهی سوال میکردن که جمل چیه، فرمودن به این که اون وقتی که شتریست که دندون در آورده. این سوال ها برای این بود که یک مطلب تازه نصیبشون بشه، فکر میکردن که مثلا جمر همونطوری که برخی نقل کردن اون تنابهای محکمی است که با اون تناب کشتیها را در لنگر از اون تنابها استفاده میکنن. اون تنابهای زخیم که هنگام لنگر انداختن کشتی از اون تنابهای عظیم استفاده میکنن اون رو میگن جمر، جمر، جمد. پنج شیش لغت هست درباره. خب ازا برقی حتی یل جل جملو پیسم ملخیات قرائت کردن، گفتن که مناسبه با سوراخ سوزن همون باربند و لنگ تناب زخیم کشتی نگهداری است، اون مناسبه با سوراخ سوزن است. اون چون از جنس نخ است و بالاخره مفتول هست اون را باید مثال زد، نه شطر. لکن مثال رایج است. برخی از اهل معرفت که بر اساس محبت و رحمت آیات الهی را بیشتر تفسیر میکنن میگن این آیه در ردیف امیدوار کننده ترین آیات است. چند آیه در قرآن کریم است که روح امید از اونها استشمام میشود، یکم این آیه است. زیرا ولوج جمل فی سم الخیاط محال عادیست نه محال عقلی، زیرا ممکن است ذات اقدس اله جملی خلق کنه که همه خصوصیت های جمل را داشته باشد منتها فی غایت صغر. میگن مورچه همه خصوصیت هایی که فیل دارد دارد، دستگاه گوارش و دستگاه جذب و دفع و دستگاه ادراکی و تحریکی او رو دارد، شاید شاهکم داشته باشد. میشد یه حیوان کوچیک همه اونچه را که حیوان بزرگ دارد داشته باشد. ممکن است ذات اقدس اله جملی فی غایت صغر خلق کند که فی سم الخیاط فرو برود، اونگاه چون معلق علی حاصل است معلقم حاصل می شود. این دور از ظاهر قرآن کریم است. گرچه لطف خدا بیشتر از جرم ماست اما ظاهر قرآن همون تعلیق به محال است. برخی از ادیبان با استفاده از این طرزی حرف زدن که زمخشری در انوار ربیع است ظاهرن، گفت گاهی این ابهامات و کنایه ها اونقدر دور است که انسان به طور عادی نمی فهمد. شاعر چنین گفته است که بر من اونقدر غصه و رنج وارد شد که اگر بر شتر بار می کردن کافر وارد بهشت می شد. بر من اونقدر مصیبت وارد شد که اگر این مصیبت ها را بار شتر می کردن کافر وارد بهشت می شد. یعنی اگر اینش مصیبت ها را بار شتر میکردن شتر نحیف میشد، لاغر میشد، ضعیف میشد به قدری که بتواند فی سم الخیاط فرو برود. خب این خیلی دور سخن گفتن است، خیلی مبهم در مبهم حرف زدن است، ولی بالاخره این مثل قبلا هم رواج داشت بعدا هم رواج پیدا کرد. بعد فرمود این چنین نیست که حالا مخصوص مستکبر باشد، مخصوص مکذب باشد. ای کسی تبهکار بود به چنین عذابی گرفتار می شود به تزاری که نگذل مجرمین لهم این جهنم مهادون به من فوقهم قواشن به تزاری که نگذل لارمین. اینا کسانی هن که احاطت به هم خطیعتو. خب اگر کسی احاطت به خطیعتو این جهنم لمحیطتون برکافنی. کسی که حرف می زنه گناه، فکر کنه گناه، غذا می خوره معصیت، زندگی می کنه در شؤون حرام، این آنا اللیل و اطراف النهار تو معصیت داره زندگی میکنه. خب چنین کسی که احاطت به خطیعتو چنین کسی هم توهی تو به این نار و جهنم. لذا این که فرمود اینا یه بستری از جهنم داره، جهنم هم که اسمیست از اسماء آتش. و گفتن منشأش این است که اون چاهایی که خیلی عمیق است میگن بئرون جهنم. اون چاهای عمیق رو میگن بئرون جهنم. غر جهنم هم چون زیاد هست از این جهت این مرکز آتش رو میگن جهنم. خب بستری از جهنم در اختیار این هست. یک روپوشی از آتش در اختیار این هست. پس لهم جهنم من جهنم مهادا که زیرانداز این هست و من فوقهم قواشن قاشیه هایی از شعله هست که رو انداز هست. این چیه نیست که پهلوهاش راحت باشد که اگر کسی احاطت به خطیعتو جهنم هم احاطت به. این که زیر رو را ذکر کرمون این اشاره به احاطه است، به دلیل اینکه در بخش‌های دیگری که سخن از فوق و تحت است، اونجا از احاطه سخن به میان می‌آید. در آیه 16 سوره زمر این است که لها من فوقهم ظلل و من النار و من تحتهم ظلل ذالکه یخوف الله به عباده یا عباده فاتقون. و از این روشن‌تر و صریح‌تر آیه 54 و 55 سوره مبارکه عنکبوت است. همود یستعجلونه که بالعذاب، اما به این جهنم لمحیطتون بالکافرین. خب چجوری محیط است؟ یوم یخشاهم العذاب من فوقهم و من تحت ارجلهم. این که فرمود فوق و تحتشون را شعله پر کرده، نه معنیش اینه که اطراف خالی است، این از بالا و پایین اینا مشتعلن و درونشون هم که بر اساس نار الله الموقده لهی تطلع و الافئده مشتعل است. به اونها گفته میشه ذوق و ما کنتم تعملون، شما از درونتون خیلی در میامد، از بیرونتون شدن بد. درونتون عقاید و اخلاق زشت بود، بیرونتون اعمال زشت بود. نه زوغو به ما کنتم تعملون، نه زوغو ما کنتم تعملون، این همونه دیگه. در سوره مبارکه توبه آیه 49 این است: و من هم من یقول ائذن لی ولا تفتنی الا فی الفتنه سقطوا و ان جهنم لمحیطتون بالکافر. این ان جهنم لمحیطتون بالکافرین ظاهر مشرق در متلبس بالفعل است و در باره من قضا انه المبدن برخی گفتن، اما نسبت به متلبس بعدی که این در کل مجاز است. در جریان سوره مبارکه توبه که دارد ان جهنم لمحیطتون بالکافرین سخن از قیامت نیست، الان هم محیطه، منتها این بشاره ها درک نمی کنن. مثل کسی که تخدیر شده است، بیهوش است، او رو در اتاق عمل قطعه می کنن، هیچ درک نمی کنن. کسی که فیس لعمرو که این هم به فیس سکرات هم یعمه، کسی که مست دنیاست واقعا سکر آورده این اشتغالات دنیا، این در این حال که می سوزد ادراک نمی کنن. و اون چه که در اون آیه آمده است که جهنم محیطتون به هم یوم یک شاهم، اینا مثبتین، چون مثبتین دلیل بر تغییر نیست که ما اختصاص بدهیم به تغییر بکنیم بگیم این مربوط به قیامت است، نه هر دو هست، این هم در دنیاست هم در قیامت. و این جهنم محیطتون به کافرین الان هم یتوفون بینه و بین همین من ملنا، الان هم بین محل کارشون و محل زندگیشون بین آد و آتش در حرکت میکنن، اون تو درک نمی کنن. خب این که فرمود لهم من جهنم مهادون و من فوقهم غواش، و در ذیلش هم علت را ذکر کرد و هم تعمیم داد این علت را، فرمود به این که و کذالک نجز الظالمین، این اختصاصی به اون گروه گذاشته ندارد. الحمدلله رب العالمین.